ریشه ها و افکار امام خمینی گفتند. در قسمت هایی از کتاب مثلا میتونیم ماهیت و اصول و اهداف حکومت اسلامی رو ببینیم و در قسمتی از این کتاب میتونیم ویژگی های ذاتی و فطری انسان، فرهنگ و جامعه رو ببینیم. یا قسمت های مختلفی داره مثل وابستگی های طاغوتیان. الان ما خدا رو شکر هیچ وابستگی نداریم و الحمدلله روی پای خودمون هستیم. این عزیزان، این رهبری کبیر تلاش کرد تا ما به امروز برسیم. امروز ما همچون یک دفتر چلبرگیم. بذارید این اجازه رو بدید و همه با هم تلاش کنید، ایشالله صد برگ هزار برگ بشه این انقلاب و این انقلاب رو به دست مهدی موعود ایشالله ما تقدیم کنیم.
بله ایشالله.
لطف کردید از اینکه وقتتون در اختیار ما بذارید.
ممنون و متشکر از شما.
یا علی مدد. از شما شنوندگان عزیز برنامه ایران سربلند هم بابت همراهی این بخش از برنامه تشکر میکنم. یا علی مدد. خدا نگهدار.
خدا همیشه سر به 40 ساله ما، سرسبز بادا همیشه همیشه، سر به 40 ساله ما، سر به 40 ساله ما.
بسیار ممنونم از جناب آقای ناصری عزیز، همکار خوب گزارشگرمون. دستش درد نکنه. ساعت 9:31 دقیقه صبح. مردم خوب و دوست داشتنی ما که دارید برنامه ایران سربلند رو میشنوید، اول اینکه تشکر میکنم به خاطر پیامک هاتون که دارید ارسال میکنید و جلال عزیزم داره زحمت میکشه آماده میکنه برامون و انشالله خواهم خوند پیام های شما رو. پس قرار شد برامون خاطره بگید و جمله های قشنگتون رو راجع به انقلاب اسلامی ایران بگید و اگه دوست داشتید راجع به این بحث هم برامون پیامک ارسال بفرمایید که توی 40 سالگی انقلاب حالا دشمن ها و رسانه های معاند و کسایی که دشمن مردم و ملت ایرانن دارن میگن که آقا نه دیگه، یواش یواش دین مداریه داره کمرنگ میشه بین جوان ها و خانواده ها، به ویژه نسل جوان. به نظرتون آیا اینجوریه؟ از این مظاهر دین مداری به ما بگید که بابا نه تنها اینجوری نیست، توی شهر ما، توی روستای ما، توی محله ما، توی دانشگاه ما اتفاقا این اتفاقات داره میفته. پس به ما بگید که در 40 سالگی انقلاب به نظر شما دین مداری مردم آیا کمرنگ شده و مظاهر این دین مداری چیه؟ آدمای مؤمن همچین انقلابی سر حال و قبراق میبینید اینها چه شکلی هن؟ چه رفتاری دارن؟ چه مظاهری وجود داره از این دین مداریه؟ خب 3553 برامون پیامک بفرستید و 025-329-10-551 به ما زنگ بزنید. خب بحثم رو با جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر گرجیان عزیز، استاد دانشگاه در حوزه فلسفه تفسیر و عرفان گفتگو، بحثم رو ادامه خواهم داد و با ایشون گفتگو میکنیم. آیه دکتر گرجیان، من میخوام با همین صحبتی که با مردم داشتم بحثم رو ادامه بدم. از دین مداری شما صحبت کردید و از رویش ها گفتید و از مراسم ها و اعتکاف های دانشجویی گرفته تا ایام محرم و ایام بله هم جهادش و هم ماه رمضان، هر کجا میبینیم این وجود داره. دشمن الان داره یه چیز دیگه القا میکنه، حالا به ویژه توی فضای مجازی، که آقا ببینید جوانای ایرانی اینن، یه سری آدم هایی که حالا ممکنه مثلا برهنه هم بیان و منتشر بکنن تصاویر رو در فضای مجازی، عکس، فیلم، تصویر، نمیدونم، و بگن اصلا نه صحبت های ضد دین هم دارن، نه تنها به دین عمل نمی کنند بلکه دین گریز شدند. آیا واقعا اینجوریه؟ و این دین ستیزی که دشمن داره میگه توی بعضی از جوانای ایرانی وجود داره و داره زیاد میشه عملا همین شکلیه؟ چون ما باید خودمون بدانیم دیگه و واقعیت چیست برای مردم بگیم.
من تشکر میکنم، خیلی همچه سریع هم سوال فرمودید، اتفاقا باید همینطور باشه. ببینید راجع به ما یه بخشی از افراد دین مدار میدونیم، یک برخشی از افراد رو عرض کنم خدمت شما که دین گریز چه بسا و برخی چه بسا دین ستیز هم باشن. این اتفاق اصلا و ابدا نوپدید نیست. ما در زمان خود انبیا اعظام هم داریم. شما قرآن کریم وقتی گزارش بکنه از انبیا، یه عده‌ای هستن واقعا دین مدارن، یه عده‌ای واقعا دین گریزن، یه عده‌ای دین ستیزن. مگه با انبیا کیا مخالفت کردن؟ با اینا درگیر شدن؟ مگه خود پیغمبر اعظم این همه جنگ ها برای او بر علیه او داستان چیه مگه؟ خب خیلی ها دینگوریز بودن اصلا در زمان ائمه معصومین شما میگه ابن ابل اوجا میاد در مقابل امام و افکار ماتریالیستی خودش رو ترویج بکنه و امام در مقابل او احتجاج بکنه، استدلال بکنه و به عبارتی به قول امروزی ها کرسی نظریه پردازی را میندازه، نقد نظریه را میندازه. و عرض کنم خدمت شما که ما اصلا دو ابدا این دو یک امر عرض کنم خدمتتون نوپدیدی که هیچ سابقه نداشت نه اینطور نیست. ما در مجموع اگر بخوام نگاه کنیم مجموع رو به جلوست. فضای مجازی همونطوری که در سابق هم آنچنان فضای تبلیغاتی عمل کرد که گفتن مگر علی نماز میخوند که تو مسجد به شهادت رسید؟ اصل نماز خوندن یک فردی که امیر مؤمنان محسوب میشه و امامان اول و من اصلا محسوب میشه در اسلام زیر سوال میرفت. گاهی وقت من ایشون نماز خونم بوده مثلا. خب ببینید این تبلیغات در زمان انقلاب ما مرحوم شهید بهشتی رو بیچاره بنده خدا هم زندگی ساده‌ای داشت با اینکه یک فرد بسیار فرهیخته‌ای بوده و من عرض کنم خدمت شما دو شب قبل بود یه تکه‌ای از فیلمی رو که صدا و سیما جمهوری اسلامی داره پخش میکنه، ظاهرا گرگومیش اگه اشتباه نکنه، این بنده خدا میگفت که شهید بهشتی، حالا معلومه اصلا دکتراشو کجا گرفته، تعبیری که مثلا اون فرد مارکسیست داشت بیان میکرد که من اون زمان تقریبا احساس میکردم تو اون زمان 57 58 دارم زندگی میکنم. واقعا فیلم این قسمت بخشش خیلی زیبا و خوب مطرح کرده بود. خب معلومه شهید بهشتی هم بسیار فاضل بود، هم مجتهد حوزوی بوده، هم دکتراشو به اصطلاح عرض کنم دانشگاه گرفته بود، از بهترین دانشگاه هم گرفته بود و هم نظریه پرداز بود. دشمن اومده آنچنان تخریب بکنه، گفتم بله ایشون سرمایه‌دار آنچنانی هست، نمیدونم چی داره، فلان داره. برای چی؟ برای اینکه میدونستن که این افراد مؤثرن، یا ترور جسمانی میکردن مثل شهید مطهری و مرحوم شهید مفتح، یا ترور شخصیتی میکردن و هم ترور شخصیتی هم ترور به اصطلاح عرض کنم خدمت شما که جسمی، که همه اینا رو به شهادت رسوندن. الان هم خود مقام معظم رهبری هم همینطور. بعدها اومدن چیکار کردن؟ گفتن که خب ترور شخصیتی رو در دستور کار بیشتر قرار بدن. چرا؟ ترور اونجوری چه بسا جواب منفی بده و برعکس جواب بده، چه بسا اونم از دستور کار خارج نشده. الان دانشمندان هسته‌ای ما رو چیکار کردن؟ دیدن که در پیشرفت، نه تنها پیشرفت صنعتی و رشد علمی، بلکه روحیه مردم رو ترویج داده بودن، روحیه مردم رو بالا برده بودن، مملکت رو در واقع خون جدیدی در تار و پود و رگهای عرض کنم که انقلابیون انداخته بودن و انقلاب، اینا بودن چیکار کردن؟ ترورش کردن. نه من عرض میکنم که ببینید یه نکته دیگه هم عرض کنم، معاش مردم با معاد مردم در ارتباطه. ملا معاش له لا معاد له، در روایت داریم ما. اینا اومدن معاش مردم رو چیکار کنن؟ به اصطلاح عرض کنم خدمت شما، اختلال ایجاد بکنن. وقتی اختلال ایجاد کرد یه عده گفتن که آقا اصلا در کارهای نظام شروع کردن به تشکیک کردن. در این عرصه هرچه که ما تلاش کنیم، این که حضرت آقا میفرماد که الان جهاد، جهاد چیه؟ جهاد در واقع جهاد اقتصادی هست. این جهاد اقتصادی موجب بشه که مردم معاششون هم رشد پیدا کنه، معادشون هم رشد پیدا کنه. متاسفانه دولت مردم باید همت تمام خودشون برای این عرصه بگذارن. گاه میبینیم که در این عرصه آنگونه که بایسته هست توفیقات جدی ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه گاهی دست چشمشون دستشون به اون طرف آب هست. آقا میفرماد که در درون هر آنچه که هست بر به اسم بازوان جوانهای خودمون به اصطلاح عرض کنیم تکیه کنیم. و اتفاقا در عرصه دین مداری نه صرفا امور ظاهری اعتکاف و نمیدونم چهار تا دعای کمیل و چهار تا دعای ندبه و جلسات اینجوری، در عرصه ای که لازم هست الان کی اومده؟ اون زمان ما میگفتیم دفاع از خود خاک خودمون، طرف بیره بیرون از این عرصه، تو عرصه های سوریه، تو از عرصه عراق. ما برای اینکه این انقلاب رشد بیشتری پیدا بکنه و تهدیدها رو تهدید نکنه، جوونی که مال بعد از انقلابه، رویش های این انقلابه، میره و جانفشانی میکنه همون گونه که در سال 58 افراد برای دفاع از خاک عزیزمون و نظام جمهوری اسلامیمون با تمام وجود ایستادن.
خیلی ممنونم آقای دکتر گرجیان عزیز و ارجمند، خیلی خوب بود، صحبت های خوبی بود. من یه نکته آقای دکتر گرجیان، خدا میدونه اینه که الان دارم میگم مثلا حس قلبی منه، ذره پروپاگاندای رسانه‌ای به هیچ وجه نیست. نه بچهای اتاق فرمان به من میگن که اینو بگو، ابدا شما الان اینجا شاهد هستید. در اصلویه ما و در مناطق نفتی گازی ما آقایون چینی و غربی که آمده بودن، مستندش هم تلویزیون پخش کرد، لحظه لحظه‌ش هم فیلم دارن، یعنی دوربینای مدار بسته، وسط کار گذاشتن رفتند، چند وقت پیش وسط کار، و کل تجهیزات فنی هم که آورده بودن بردند و کل کار مونده بود. کی کار رو درست کرد که اون آقایی که آمده بود صورت جوگندمی داشت، میگفت جوان متولد 75 1375 دستگاهی اومده اونجا ساخته که چند میلیون دلار پولش معادل خارجیش 75
بله
1375
بله.
در تجهیزات عظیمی که اونجا شاید یک شهر بزرگ خوده شاید که نه قطعا در سوریه ما میبینه که کیا دارن میرن حضور پیدا میکنن. تو هسته ایمون چی شد؟ تو موشکمون؟ به خدا مسئولین محترم، به جان خودم، خودروسازی و توجه به این جوانها اگه درست بشه، این قرهایی هم که شنیده میشه خیلیاش میره کنار، آدم دلش میسوزه، حیفش میاد. این کشور عزیز، کشور مسلمان ما، که مردم مؤمن ما، انقلابی ما و دوست داشتنی ما، حیفه که این خوبی ها رو ما بخوایم خدای نکرده با تهدید مواجه بکنیم. خب از خود رو گفتم، بریم با هم یه بخشی رو بشنویم. آقای رازی هم خیلی زحمت میکشه بابتش، بریم.
صنعت خودرو. 195 کشور در جهان وجود دارند که از این تعداد فقط 55 کشور صنعت خودرو قابل توجه دارند. از این 55 کشوری که دارای صنعت خودرو هستند، تنها 20 کشورند که سالانه بیش از 1 میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کنند و ایران در سال 1396 با تولید بیش از 1,500,000 خودرو در سال در رتبه 16 جهانی تولید خودرو قرار گرفت. صنعت خودرو در ایران بعد از صنعت نفت و گاز و پتروشیمی سومین صنعت بزرگ کشور است که 10% تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و 4% کل نیروی کار کشور معادل 700,000 نفر در این صنعت مشغول کارند. در زمان پهلوی در ایران سالانه فقط حدود 35,000 خودرو تولید می‌شد، اما پس از انقلاب و در دهه 60 تولید خودرو به 161,000 دستگاه در سال رسید. در دهه 80 اما صنعت خودرو ایران در جهش ناگهانی به بیش از 817,000 دستگاه در سال 84 رسید و سرانجام برای اولین بار در سال 1387 از سقف 1,000,000 دستگاه عبور کرد. صنعت خودرو در ایران چنان گسترده شد که در دهه 80 از نظر میزان رشد تولید در رتبه 5 جهانی پس از چین، تایوان، رومانی و هند قرار گرفت. سال 1386 میزان صادرات خودرو ایران حدود 500,000,000 دلار در سال بود، اما در سال 1387 صادرات خودرو ایران به کشورهای خارجی با 2 برابر افزایش به 1,000,000,000 دلار رسید.
پلیس ارمنستان خودرو ایرانی سوار می شود. با آغاز عملیات تجهیز ناوگان پلیس ارمنستان، نخستین محموله خودروهای دوگان سوز سورن مناسب سازی شده برای پلیس این کشور وارد ایروان شد.
همچنین از سال 1391 پلتفرم ها و طراحی های داخلی برای تولید خودرو به مرحله عمل رسیده است. صادرات خودرو در ایران توانسته صنایع دیگری را هم تکان دهد. امروز حدود 1200 شرکت با نزدیک به 15,000 کارخانه به تولید قطعات خودرو مشغول هستند و از نظر صادرات نیز 39 کشور خارجی خریدار قطعات خودرو از ایران هستند. همچنین بنا به آمار سال 1393 10 واحد تولیدی تایر در کشور مشغول فعالیت هستند که سالانه 240 هزار تن تایر تولید می‌کنند، رقمی که 70% نیاز داخلی تایر را پوشش می‌دهد. اما به جز صنایع جانبی، دانشگاه‌ها و علوم نیز درگیر صنعت خودرو شده‌اند. صنعت نانوتکنولوژی نیز برای پیشرفت خودروهای ایرانی فعال شده و متخصصان این عرصه برای تولید قطعاتی همچون صندلی‌های ضد باکتری، رنگ مقاوم در برابر خراشیدگی، شیشه‌های آبگریز، فیلترهای هوای بدون نیاز به تعویض، داشبورد‌های ضد لکه و محصولاتی از این قبیل به کار می‌آیند. متخصصین نانوتکنولوژی همچنین در سال 1390 روغن موتوری تولید کردند که فرسایش موتور، مصرف سوخت و دمای موتور را کاهش می‌دهد. از سال 1395 پژوهش‌های علمی در ایران برای ساخت خودروهای بدون راننده نیز آغاز شده است. همچنین با تولید گسترده موتورهای گازسوز برای جلوگیری از آلودگی هوا در سال 1389 ایران رتبه دوم جهانی را در تولید خودروهای گازسوز به دست آورد.
بله، آدم به خدا خونش به جوش میاد اینا رو می‌بینه، خودروی گازسوز، خودروی برقی فلان. آروم بگم نه، اصلا داد میزنم، بذارید اینا تولید بشه، بذارید اینها تولید بشه به نفع کشورمونه، مافیای خودرو، بذارید اینا تولید بشه، بذارید جوانها بیان وارد صحنه بشن، بذارید مردم استفاده کنن، لذت ببرن. خب حبت صدای ما رو که نمیشنون دیگه اونا. خب بگذاریم، ساعت 9:46 دقیقه صبح در خدمتون هستیم با ایران سربلند و شبکه رادیویی معارف. گفتم برای ما تبریک بفرستید، خاطره بفرستید از ایام پیروزی انقلاب اسلامی بگید و اینم به ما بگید آقا دشمن میگه که مردم ایران دیگه خیلی دین مدار نیستن مثل اول انقلاب سال 60 و اینها، نظر شما چیه؟ مردم عزیز نظرتون چیه؟ جوانای شما، خانواده شما دین مدار نیستن؟ تو فامیل شما اینا دین مدار نیستن؟ هستن یا نیستن؟ نظرتون رو بگید. 3553 برامون پیامک بفرستید و 025-329-10-551 به ما زنگ بزنید. خانم زهرا سلیمانیان گفتن امام راحل فرمودن پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسه، پس اتحاد خود را حفظ کنید تا دشمن به خواسته های ناحقش نرسد. خانم مریم فکاری از یزدل گفتن که دهه فجر و به همه فجرآفرینان، به شنوندگان تبریک میگم. میخواستم در برنامه یادی کنم از تمام شهدا به خصوص شهید انقلاب روستایمان، شهید رحمت الله روحانی، شادی روحشون صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. یه بخش معرفی شهدای انقلاب ما داریم، کار قشنگی انشالله تقدیمتون خواهد شد.
شهر ملایر تو زمستان سال 57 تو بحبوی انقلاب، برادرم یه شب توی خیابان میرفت، یه سری از این ارازل و اوباش جلوشو میگیرن و میگن که بگو جاوید شاه. اون موقع مثلا این کارا بعضی از این علمای ارازل انجام میدادن. بعد اینم دورش گرفته بودن و اینا، نگفته کدوم، نه نمیگم جاوید شاه. بعد با چاقو زدن رو کمرش طوری که 20 روز درازکش بود که مثلا نمیتونست از جاش بلند شه، ولی حاضر نشد جاوید شاه بگه. باقری هستم، التماس دعا، خدا نگهدار.
توی راهپیمایی بهمن ماه دانش‌آموز سوم راهنمایی بودم، یک گرمکن ورزشی سبز با راهروهای زرد هم بود. تو راهپیمایی دیدم یه پسر بچه کوچولو هی دور و بر من میگرده، چپ میره راست میره، بالاخره پیش منه. بالاخره بعد از نزدیک میدان انقلاب تهران بهش گفتم که آخه تو چرا دور و بر من میپلکی؟ والا مادرم پشت سر پیش خانوماست، به خاطر اینکه من گم نشم گفته بیش روا باشم. این نگرشم مادرش بود که واره پیرن شما با همه فرق میکنه، من فقط خواستم جون خودش به قول معروف بچه کوچیکتر رو بغل گرفته بود داشت می آورد. خاطره بود که به قول معروف من خودم از راه پیمایی های بهمن ماه 57 داشتم.
چقدر خوبه، دستتون در نکنه. این خاطرهاتون رو برای ما بگید، زنگ بزنید، لطف بفرمایید، چون که این صداهای جدید رو آدم میشنوه لذت میبره، بعد از اون ایام میشنوه حالش بهتر میشه. 3553 پیامک و 025 گفتن شماره رو آروم بگو، 025 329 10 به ما زنگ بزنید، منتظرتون هستیم. میرزایی از تاکستان گفته من با خواهرم نازگل داریم فرش میبافیم، برنامه‌تون رو گوش میکنیم. خدا قوت به همه اونایی که دارن تار و پود فرش رو یکی یکی میبافن، ایشالله که حالتون همیشه خوب باشه. یا علی. مجیدزاده گفته مادرم میگه زمان شاه شهر کبوتر آهنگ همدان چند تا برگ اعلامیه و شعار پیدا کردم، با آب چسبوندم به دیوار و فرار کردم. در عالم بچگی احساس میکردم به خاطر این کارم انقلاب پیروز شد و احساس غرور داشتم. چقدر خوب، خیلی قشنگ بود، ممنونم. یکی از اساتید ما یادمه میگفت که، حالا استاد جوونی هم بود که زمان انقلاب، من آیه دکتر گلجیان، ایشون میگفت که من توی خیابون بودم، بعد شلوغ شد و اینها، نیروهای شاهنشاهی هم حالا ریختند، بعد مردم فرار کردن، من نمیدونستم چیکار کنم، همون وسط خیابون وایساده بودم، اونها اومدند و چند تاشونم خلاصه حالت لباس شخصی داشتن، از ساواک بودن، وایسادن دور و بر من، منم زل زده بودم تو چش اینا، بعد یکیشون گوشه منو محکم چرخوند گفت برو دفعه دیگه از این غلط ها نکنی. بعد حس مبارزاتی به هم دست داده بود توی همون مثلا 12-13 سالگی خودم. آیا دکتر گوجیان راستی از خاطره داریم میگیم که خیلی هم خوب، مردم برامون میفرستن، زنگ میزنن. شما فرمودید که از اون سالها بودید و بچه اون سالها و از نسل اون سالها هستید، خودتون خاطره دارید؟
بله، یکی از اقوام ما در بابلسر جناب شهید فرجی، جلال فرجی،
بله،
که در واقع اولین شهید زمان انقلاب هست. من انشالله باز دوباره برگردیم به اصل موضوع خودمون، فقط اینو به عنوان خاطره عرض کنم. ایشون زمانی که قرار بود فتح بشه در واقع حزب رستاخیز،
آره،
حزب رستاخیز خب مرکز حزبی شاه بود و بعد افراد رو خیلی هم می‌بردن اونجا. یه چیزی خیلی بلکه خنده‌داری هم باشه، یه وقتی به اصطلاح عده‌ای رو از قهوه خونه ها و از نمیدارم قسمت های بد مثلا برفرض جاها جمع کرده بودن، از این تریاکی ها رو یه بست به اینا داده بودن و گفتن که راه بیفتید بگید که آقا نمیدارم برفرض درود بر فلان و مرگ بر فلان، و راه افتادن. یکی از این رندها حواسش بود و خلاصه بالای جیپ رفت و شعار عوض کرده بود، اونم راه میرفتن هرچی که این بنده خدای رندی که رفت بالا و حرفش به نفع نظام و انقلاب بوده رو خلاصه میگفت. و اینا که رفته قرار بود که بعد از راهپیمایی برن حزب رستاخیز یه بس دیگه هم بگیرن، اینا که رفتن اونجا در رو بستن و باتون به جون اینا افتادن، بابا شما شعار برعکس میدادید، شما تو نگو که اون شعار دهنده عوض شد. بعد هم بعد خدا رو گرفتن و خیلی. حالا اون شب 13 دیماه 1357 زمانی بود که وقتی رفته بودن اونجا، دو گروه شدن برای اینکه نیروهای به اصطلاح عرض کنم که نظامی شاه گم بشن، یه عده رفتن اونور پل، یعنی منطقه‌ای بود به نام عرض کنم شومینه، یک جای حالت کازینو داشت، از خیابان کازینو رد میشد. یکی دیگه یه گروه هم رفتن برای عرض کنم خدمت شما که حزب رستاخیز، که برادر عزیز و بزرگوارمون جناب آقای شهید فرجی، جلال فرجی خدا رحمتی، در شومینه اونجا متاسفانه مورد اصابت تیر قرار گرفت و به شهادت رسید. عرض کنم که در اون ایام هم خلاصه ما یه کفش نوی خریده بودیم و اون کفش نوی ما در اون گیروبندهای یه لنگش گم شد، یه لنگش پیدا شده بود، که یعنی پای من بود، که اون فضا برای من بسیار به اصطلاح عرض کنم به یاد ماندنی شد. و الحمدلله مردم با اون همتی که داشتن، الانش هم پاش برسه همینن، و به نظر بنده نه تنها عقب گرد نشده بلکه پیشرفت‌های عظیمی در عرصه وفاداری به نظام هست. و اما زبد و فیذهب جفاء، تعبیر زیبای قرآن کریم می‌فرماید که کف روی آب خودش خیلی قشنگ جلوه میده، اما مهم اونی که اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی که نافع برای مردم کف آب نیست، اونی که در دل آب هست و خیلی پیدا نیست. فضای مجازی به ظاهر بر علیه نظام بسیار از موارد، اما دوستان عزیز ما باید برای فتح فضای مجازی تلاش بیشتری بکنن که رهبری بلی. فرمود اگه من رهبر نبودم میرفتم رهبری یا به عبارت مسئولیت فضای مجازی کشور رو به عهده میگرفتم. این نکته بسیار بسیار مهمه. یه نکته دیگه هم جناب بزرگوار عرض کنم خدمت شما.
اگر ما الان حدود 3 دقیقه میتونیم گفتگومون رو ادامه بدیم.
بله. اگر من بخوام بفهمم که انقلاب در راستای بایسته خودش حرکت کرد یا نه، به تعبیر وجود مقدس امام سجاد علیه السلام، باید نگاه کنم که من دشمن علیه منه یا له منه. اگر فهمیدم به نفع منه برای من داره صحبت، بعد بدونم که راه برد من راه برد ناصحیحه. اگر بفهمم در بر علیه من بسیار تلاش کرده، با تمام وجود بر علیه من ایستاده در همه عرصه‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی، بدانم من راه من بسیار بسیار صحیحه. و ما میدونیم که اصلاً دشمن با تمام وجود بر علیه انقلاب ایستاد و این نشانه اینه که راه صحیح، گرچه سنگلاخی هست، مشکلاتی داره و انشالله باید با مقاومت که فرمود واستقم کما امرت و من تاب معک اون گونه حرکت.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم جناب آقای دکتر گرجیان عزیز. بحث رو ادامه دادیم، تا اینجا رسوندیم و تا ساعت 10 صبح هم انشالله ادامه میدیم. بعدش انشالله دوستانم خبر خواهند داشت و تا ساعت 10 رو بحث رو ادامه میدن. 40 سال دین مداری، نهضت قرآنی و زمین سازی ظهور مهدوی شعاریه که امروز مطرح کردند و ما هم داریم راجبش صحبت و گفتگو میکنیم. آیه دکتر، اول اینکه راجب این 40 سال دین مداریه، به نظر شما توی بحث آب فضای مجازی رو فرمودید، من خودم دوست دارم راجب این بشنوم، چقدر الان شما اطلاع دارید، آشنا هستید، داره واقعا کار میشه روی فضای مجازی که آقا بیایم مفاهیم انقلابیمون رو بگیم و این رو یه مقدار کانالیزش بکنیم، از این یله و رها بودن نجاتش بدیم، یا راهکاری به ذهنتون میرسه؟
ببینید، من قبل از پاسخ به حضرت عالی عرض کنم که فضای مجازی رو که مدیریت عالی فضای مجازی شبیه به شورای عالی انقلاب فرهنگی است. شورای عالی انقلاب فرهنگی احکامش در حق همه مراکز علمی فرهنگی مجرابه هست، یعنی از زمان امام بود درست مصوباتش مثل قانونه، قانون بالادستی، سند بالادستی است. نسبت به چی؟ وزارت علوم، تحقیقات فناوری، وزارت ارشاد و وزارت بهداشت و سازمان تبلیغات و دانشگاه آزاد. و متاسفانه این شورای عالی به اصطلاح فضای مجازی رو که از آقا تشکیل دادن، عده‌ای از افراد در زمان ریاست جمهوری، اواخر ریاست جمهوری احمد نژاد و در زمان جناب روحانی، مدت‌ها که رئیس شورای عالی مجازی که رئیس جمهوری گاه شرکت نمی‌کردن و این شرکت نمی‌کردن و اون رو با چالش جدی مواجه کردن و این عامل شد که خیلی به اصطلاح جای پیشرفت درجا زده شده بود، بلکه پسرفت داشت، چون دشمن که نمی‌ایسته، او داره توفنده حرکت میکنه. الحمدلله با یک مقدار تلاشی که شد، الحمدلله این جلسات پشت سر هم داره تشکیل میشه و این باید برنامه‌ریزی، یعنی ریل‌گذاری، هم اندیشه، اتاق فکر جدی و هم ریل‌گذاری جدی برای اینکه فضای مجازی ما اولا مستقل بشه، نه متکی بر بیس‌های اونها باشه. گذشته از این که باید آینده رو رصد کنیم، برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت داشته باشیم. بله. تا اینکه نه تنها جنبه سلبی در مقابل دشمن داشته باشیم، بلکه خودمون راهبرد درست حسابی داشته باشیم برای ارائه به جهان بشر اسلامی انشاءالله.
بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. فعلا ما باهاتون خداحافظی میکنیم، آنتن رو به دوستانم در گروه خبر میدم، در خدمتتون خواهند بود. هولوش یک روب خبر میخونن، سرکار خانم لطفی گوینده خوب خبر در کنارتون خواهند بود و آقای رضوانی عزیزم و بر بچه های خبر. فعلا خداحافظ، ده روب بازم با ایران سربلند برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود.
ای سرزمین من، شورا فرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین، آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت چشمانت لاله می جوشد، سهر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تا جان به تن دارم مهر وطن دارم، آیینه دریاست این شوری که من دارم. در جان تو جاری آواز بیداری، با آسمان عهد و پیوندی دیرینه.